اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، امیدوارستم که روز خوش را در پیش رو داشته باشین. امروز یک شنبه 31 اکتبر سال 2021 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب گردآورده شده در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای این ساعت از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخله طالبان میگوید که برای جلوگیری از ازدحام بیش از حد در کابل، به زودی روند توزیع پاسپورت را در ولایات آغاز میکند. در حال حاضر طالبان تنها به افراد پاسپورت توزیع میکنند که پیش از مسلط شدن این گروه بر افغانستان به گونه آنلاین ثبت نام کرده بودند. ریاست پاسپورت گفته است که مقام ریاست برای تسهیلات بیشتر در نظر دارد تا پس از رفع برخی از مسائل تکنیکی و تشکیلاتی در روزهای پیشرو شعبه های توزیع پاسپورت در ولایت را دوباره فعال کند. طالبان همچنان تنها به بیمارانی که امکان تداویشان در افغانستان موجود نیست پاسپورت می دهند. همکنون هزاران نفر در عقب دروازه ریاست پاسپورت در کابل حضور دارند و منتظرند تا پاسپورتشان را به دست بیاورند. با وجود آنکه گروه طالبان ادعا دارند که رشوه ستانی را از دفاتر دولتی حذف کردند، شمار از باشندگان کابل در صحبت با دفتر مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن گفتند که شماری از کمیشن کاران تا $400 آمریکایی در بدل هر پاسپورت می‌خواهند. این افراد که به دلایل امنیتی نخواستند از آنان نام گرفته شود، با صدای آمریکا گفتند که کمیشن کاران حتی با افراد طالبان رابطه دارند و با گرفتن رشوه پاسپورت ها را در مدت 3 روز تهیه می کنند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد می گوید که برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان عجله‌ای وجود ندارد. نبنزیا روز جمعه گفت که مسکو آماده نیست به این گروه اجازه دهد تا نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد باشند. نبنزیا با خبرنگاران گفت مسئله به رسمیت شناختن زمان مطرح می شود که جامعه بین المللی مطمئن شود که وعده ها و تعهداتی که طالبان اعلام کردن عملی می شود. قرار است نواز به کمیته اعتبارنامه سازمان ملل که شامل روسیه، چین و ایالات متحده است، ادعاهای طالبان و نماینده دولت پیشین افغانستان را در ماه آینده بررسی کند و احتمالاً قبل از پایان سال تصمیم گیری خواهد شد. این مقام روسی با اشاره بر اقتصاد در آستانه سقوط افغانستان که ناشی از کمبود و انجماد منابع است، تاکید کرد که مهمترین چیز در حال حاضر ایجاد ثبات در افغانستان است. شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا میشنوین. پس از دیداری رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با رهبران 3 کشور اروپایی عضو برجام در حاشیه اولین روز اجلاس سران کشورهای عضو گروه 20 در روم ایتالیا، این 4 رهبر بیانیه مشترک درباره برنامه هسته ایران صادر کردند. در این بیانیه رهبران 4 کشور ضمن اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز تهران مانند گسترش غنی‌سازی و تولید فلز یورانیوم غنی شده و افزودن این نکته که هر دو عناصر مهم برنامه هسته‌ای نظامی است، بر عزم راسخ این کشورها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. بر اساس بیانیه این گونه اقدامات ایران و همچنان ایجاد مانع بر سر بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگشت به برجام را به مخاطره می اندازد. در ادامه بیانیه آمده است که بازگشت به اجرای برجام سبب رشد اقتصادی ایران می شود و این مسئله تنها با تغییر مسیر ایران میسر خواهد شد. رهبران 4 کشور در ادامه با دعوت از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به بهره‌گیری از فرصت به دست آمده و بازگشت و مذاکرات با حسن نیت از افزایش خطرناک تنش‌ها جلوگیری کند. آنها در این بیانیه ضمن استقبال از اقدامات شرکای عرب خود در خلیج فارس برای کاهش تنش‌ها بر عزم مشترک خود برای رسیدگی به مشکلات امنیتی ایجاد شده در سراسر منطقه توسط ایران تاکید کردند. گزارش‌ها از ایران نشان می‌دهد که 4 روز پس از آن که سیستم انتقال مواد نفتی ایران در پی حملات سایبری مختل شد، مشکل هنوز هم دیده می‌شود. خبرگزاری انا به نقل از جلیل سالاری، مدیر عامل شرکت پخش و پالایش محصولات نفتی، اعلام کرده که کار در این راستا جریان دارد. با به گزارش خبرگزاری رسمی سانا، در حملات میزایل های اسرائیلی روز شنبه دو سرباز سوری در نزدیکی دمشق زخمی شد. سانا به نقل از یک مقام نظامی گفته است که سیستم دفاع هوایی سوریه قادر شد شمار از میزایل های زمین به زمین را دفع کند. این مقام گفت که این میزایل ها از شمال ساعات اشغالی به سمت موازی نزدیک دمشق شلیک شده است. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 اسرائیل به طور معمول حملات هوایی را در داخل سوریه انجام داده است که عمدتا نیروهای دولتی سوریه و همچنین نیروهای متحد ایران و لبنان را هدف قرار داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در حمله روز شنبه ذخایر اسلحه و مهمات متعلق به نیروهای ایرانی و شبه نظامیان متحد در قدسیا و دیماس منهدم شد. ده ها هزار نفر از مردم سودان روز شنبه در بزرگترین اعتراض علیه کودتای هفته گذشته نظامیان در شهرهای این کشور مظاهره کردند. با گزارش اسوشیتد پرس، بر اثر گلوله‌باری نیروهای امنیتی به سوی معترضان 3 نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند. مظاهره کنندگان روز شنبه به دنبال فراخوان گروه های دموکراسی خواه سودانی برگزار شد. آنها در فراخوان خود خواهان پس دادن قدرت به دولت گذار و آزادی شخصیت های برجسته سیاسی شدند. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد ضمن درخواست از اردو برای خیشتنداری در برابر معترضان با کودتاچیان و در رسان جنرال عبدالفتاح برهان هشدار دادند که رفتار اردو با مظاهره کنندگان را زیر نظر دارند. عبدالفتاح برهان اکنون در رأس یک شورای نظامی است و میگوید تا انتخابات جون 2023 در این مقام باقی خواهد ماند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده شامگاه دوشنبه گذشته با انتشار بیانیه اقدامات نیروهای نظامی سودان از جمله انحلال دولت گذار تحت رهبری غیر نظامیان و نهادهای مرتبط با آن را محکوم کرد و خواستار بازگرداندن فوری قدرت به دولت و نهادهای آن شد. در ادامه تنش و اظهارات جنجالی یک مقام جدید لبنانی، کویت سفیر خود را از بیروت فراخواند و به سفیر لبنان 48 ساعت وقت داد تا کویت را ترک کند. عربستان و بحرین نیز روز جمعه به سفرهای لبنان در ریاض و منامه 48 ساعت فرصت دادند تا خاک آن کشور را تا خاک این کشورها را ترک کنند. عربستان در اقدام دیگر واردات تمامی کالاهای لبنان را به این کشور ممنوع قرار داده است. عربستان همچنان سفر شهروندان خود به لبنان را نیز ممنوع کرده و سفیر خود را از بیروت فراخوانده است. جورج قردایی وزیر اطلاعات لبنان قبل از اینکه به مقام برسد جنگ یمن را تجاوز عربستان و امارات به این کشور نامیده و گفته بود که حوثی‌های یمن نسبت به این تجاوز خارجی از خود دفاع می‌کنند. حکومت لبنان گفته است که موازی این وزیر دیدگاه شخصی وی قبل از ورود به کابینه دولت آن کشور بوده است. جورج قرداهی در واکنش به اقدامات عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس گفته است که از سمت خود استعفا نمی کند و حاضر به عذرخواهی نسبت به این اظهارات نیست. مقامات یمنی گفتند که از اثر یک انفجار در شهر جنوبی عدن 8 تن جان باخته است. با گفته این مقامات انفجار بعد از ظهر شنبه نزدیک به یک پسته امنیتی در بیرون میدان هوایی بین المللی عدن که در آن بر علاوه کشته شدگان 11 تن زخمی شد. تا هنوز روشن نشده است که علت انفجار چی بوده که به ساختمان‌ها و یک کلاب اینترنتی در منطقه آسیب وارد کرده است. یمن از سال 2014 که شورشیان حوثی صنعا مرکز و بخش اعظم شمال آن کشور را تصرف کردند و باعث فرار رئیس جمهور این کشور به عربستان سعودی شد کشیده است. و عربستان سعودی خواستار میزبانی نمایشگاه جهانی اکسپو 2030 شد. به گزارش رویترز این اقدام بخش از تلاش ولیعهد سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و منبع درآمد آن کشور است، درآمدی که در حال حاضر عمدتاً از فروش نفت به دست می آید. ریاض درخواست رسمی خود را برای میزبانی اکسپو 2030 را با شعار عصر تغییر هدایت سیاره به سوی فردای آینده نگر ارائه کرده است. امارات متحده عربی قطب تجاری منطقه که به طور فزاینده در رقابت اقتصادی با عربستان سعودی است، در حال حاضر میزبان نمایشگاه جهانی اکسپو 2020 است. برگزاری نمایشگاه به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاده بود. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. ماریو دراگو، صدر اعظم ایتالیا، میگوید که رفتار مشترک بهترین شیوه رسیدگی به آزمون های امروز جهان است. صدر اعظم ایتالیا این سخنان را در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 20 ابراز داشت. نشست دو روزه سران جی 20 روز شنبه در روم پایتخت ایتالیا آغاز شد و قرار است امروز یک شنبه نیز ادامه یابد. رسیدگی به تغییر اقلیم و آزمون‌های ناشی از ویروس کرونا در صدر اجندای این نشست قرار دارد. جزئیات بیشتر از همکار ما سید عزیز الرحمن.
رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 20 نشست دو روزه خود را به روز شنبه در روم پایتخت ایتالیا آغاز کردند. بحث در مورد رسیدگی به تغییر اقلیم، چگونگی بهبود وضعیت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان و حداقل مالیات بر شرکت‌های جهانی در صدر اجندای این نشست قرار دارد. ماریو دراگو، صدر اعظم ایتالیا که این نشست را میزبانی می کند، به خاطر رسیدگی به مشکلات جهانی و خصوص آزمون ویروس کرونا بر اصل چند جانبه گرایی تاکید داشت.
We must be aware of the challenges we face collectively.
ما باید از آزمون‌هایی که به گونه دست جمعی با آن روبرو هستیم باخبر باشیم. ویروس کرونا تا حال پایان نیافته است و در تقسیم جهانی واکسن‌ها شاهد نابرابری‌های تعجب‌آوری هستیم. در کشورهای با درآمد بلند بیش از 70% نفوس حداقل یک دوز واکسن را گرفته‌اند، اما در کشورهای بی‌بضاعت این فیصدی به حدود 3% می رسد. این تفاوت‌ها اخلاقاً غیر قابل قبول است و بهبود جهانی را متأثر می‌سازد.
پس از شیوع ویروس کرونا در جهان، این نخستین نشست حضوری سران جی 20 دور یک میز می باشد. اما رهبران چین و روسیه با دلیل نگرانی ویروس کرونا حضور فیزیکی در این نشست ندارند. اشتراک نکردن حضوری این دو رهبر امیدواری ها را برای پیشرفت بزرگ در مذاکرات اقلیمی کاهش داده است. به دنبال نشست سران جی 20 قرار است شهر گلاسکوی اسکاتلند میزبان نشست جهانی در مورد تغییر اقلیم باشد. با وجود آن که رهبران جی 20 تهدید ناشی از تغییر اقلیم را تایید می کنند، اما بر اساس پیشنویس اعلامیه نشست این گروه که خبرگزاری رویترز به آن دست یافته است، کشورهای بزرگ برای تقویت تعهدات قبلیشان در رسیدگی به تغییر اقلیم تمایل اندک دارند و نخواهند توانست که اهداف با دوام جدید را تعیین کنند، اهدافی که فعالان آن را برای جلوگیری از فاجعه اقلیمی حیاتی می خوانند. قبل از آغاز نشست سران جی 20، بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، پذیرفت که مذاکرات در روم و شهر گلاسکو دشوار خواهد بود، اما هشدار داد که بدون یک اقدام دلیرانه تمدن جهان به مانند امپراتوری تاریخی روم از هم خواهد پاشید.
ببینیم که به چه نتیجه می رسیم. فشار زیاد است. چیز را که مردم ضرورت دارند انجام دهند این است که میزان خطر را ارزیابی کنند. شما در مورد این محل یعنی روم صحبت کردید. این محل واضحاً برای ما نشان می دهد که نتیجه محاسبات غلط تمدن ها چه می باشد.
در حاشیه نشست دو روزه سران جی 20 دیدارهای متعدد با شمول یک دیدار چهار جانبه میان ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه نیز در خصوص ایران صورت گرفت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، در رابطه با عملکرد کشورهای بزرگ اقتصادی جهان در خصوص تداوم درازمدت کمک‌های بشری به افغانستان، همکار ما نجیب خلیل صحبت با فرشید حکیمیار، کارشناس امور اقتصادی و سیاسی مستقر در واشنگتن دی سی انجام داده که اکنون به توجه می‌رسد.
آقای حکیمیار، سلام به شما، تشکر از وقتتان. نشست امسال در حال برگزار میشه که کشورهای جهان ضربه‌های شدید اقتصادی ناشی از ویروس کرونا را متقبل شدن. تعهد این کشورها را در بخش کمک‌های اقتصادی به کشورهای بی‌بضاعت و مثل افغانستان چه قسم بررسی میکنین شما؟
همچنان که شما یادآور شدین، گروه 20 در واقع برنامه و پالیسی 5 تا 10 سال آینده جهان اقتصادی مسئله گرمایش هوا، مسئله مالیات بر شرکت‌های بزرگ و همچنان مشکل ویروس کرونا در کشورهای رو به انکشاف واقع مونده، مسائلی است که بخواهیم نخواهیم تا 5 سال دیگه جهان ما را در سطح کل متاثر می‌سازه و اینا در تلاش هستند تا بیشتر مسیر جهانی را قسم رقم بزنن که خب بخواهیم نخواهیم اقتصاد جهان خیلی با هم دیگر آمیخته است، با وجود که از نگاه سیاسی کشورها مختلف سیاست‌های مختلف دارند، ولی آنچه که مربوط به افغانستان میشه این است که تعهدی که اینا داشتن این است که باید میزان قرضه را به کشورهای رو به انکشاف ادامه بده، به این معنا که فرصت‌های بیشتر قرض کردن پول به شرکت‌های رو به کشورهای رو برش که افغانستان هم میتونه شامل از اون باشه شامل است. در این زمان دسترسی به واکسین ویروس و کرونا دو چیز خیلی مهمی است که میدونه تا اگر اندازه زیاد افغانستان و کشورهای دیگه رو برش از یک چنین نشست ها استفاده بود.
آقای حکیمیار، با توجه به هشدار رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت بشری در افغانستان، فکر میکنین که 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان کمک های دراز مدت بشری را در افغانستان متحد شوند؟
خب متاسفانه گروه 20 بیشتر روی مسائل کلان اقتصادی جهان صحبت میکنن و راه های توسعه اقتصادی را بیشتر پیگیری میکنن با این که برسن به کمک و یا مشکلات دیگه جهان، ولی مسئله کمبود مواد غذایی، مسئله مهاجرت ها، مسئله دست نداشتن مردم افغانستان به مثلا ادویه‌جات و یا خدمات صحی، مسائل خیلی جدی است که تهدید ها میتونه بر منطقه باشه و به نظر من امیدوار هستم این مسائل هم در حاشیه از این دفعه مطرح شد.
درست. با در نظر داشته موقف گیری جامعه جهانی در خصوص حکومت طالبان، آیا فکر میکنین که حکومت طالبان چی راهکار را در پیش بگیرن تا از وضعیت ایجاد شده بحران بشری در افغانستان هم همچنان برای رسم شناختنش برای جلب اعتماد استفاده کنن؟
خب جهان بسیار توقع از این داشت که طالبان بتانن هم به اقشار و طبقات مختلف و خصوص زنان و دختران در شامل ساختار سیاسی رو بسازن، ولی متاسفانه جهان بسیار کمتر میدونه طالبان پلانکار عملی در ارتباط به حل مشکل زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان داشته باشه و به نظر من مشکل طالبان در خود طالبان است. طالبان اگر عملکرد متفاوتر داشته باشن، همچنان که جامعه افغانستان جامعه متعدد چند قومی است، همگیر در ساختار خود داشته باشد، آواز تمام مردم در ساختار سیاسی از انعکاس پیدا کند، بدون شک مشکلات اقتصادی و اجتماعی حل می شود.
سرمقاله‌ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده در سال 2022 مجدداً به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهد پیوست و به گفته رئیس جمهور جو بایدن مبنی بر پایه‌گذاری سیاست خارجی امریکا در دفاع از حقوق بشر عمل می کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت که این شورا نقش معنادار را در حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی با مستندسازی جنایات و منظور پاسخگویی متخلفان ایفا می کند. انتونی بلینکن گفت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد توجه را بر موارد اضطراری و بحران های حقوق بشری در حال آشکار شدن متمرکز می کند و تضمین می کند که کسانی که صدا ندارند جایی برای شنیده شدن دارند. شورا مباحث را فراهم می کند که در آن می توان در مورد راه های برای پیشرفت ما و شرکای من بتوانیم بحث های آزاد داشته باشیم. در این حال وزیر خارجه بلینکن هشدار داد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نقایص جدی از جمله توجه نامتناسب به اسرائیل و عضویت چندین کشور با سوابق تخطی های حقوق بشری فاحش رنج می برد. او گفت با هم باید از تلاش ها برای براندازی آرمان هایی که شورای حقوق بشر بر آنها بنا نهاده شده عقب نشینی کنیم، از جمله اینکه هر فرد دارای حقوق بشری است و دولت ها موظف به حمایت از این حقوقند. لندا تامس گرینفیلد سفیر امریکا در سازمان ملل متحد گفت تلاش های اولیه ایالات متحده به عنوان عضو کامل در شورا بر آنچه که ما می توانیم در افغانستان، برما، چین، اتیوپیا، سوریه و یمن انجام دهیم متمرکز خواهد شد. به طور گسترده تر ما احترام به آزادی های اساسی و حقوق زنان را ترویج خواهیم داد و با عدم تحمل مذهبی، بی عدالتی های نژادی و قومی و خشونت و تبعیض علیه اعضای گروه های اقلیت مخالفت خواهیم کرد. ایالات متحده با انتخاب کشورهایی که دارای سوابق فاحش تخطی از حقوق بشر هستند مخالفت خواهد کرد و آنهایی را که متعهد به ترویج و حمایت از حقوق بشر در کشورهای خود و خارج از کشور هستند تشویق خواهد کرد تا به عضویت این شورا درآید. سفیر تامس گرینفیلد گفت ما باید دائما تلاش کنیم تا جایی که ممکن است فراگیر باشیم، به حقوق احترام بگذاریم و آزاد باشیم. وزیر خارجه بلینکن از کشورهای عضو سازمان ملل به خاطر دادن فرصت به ایالات متحده برای خدمت مجدد در شورای حقوق بشر ابراز امتنان کرده گفت ما مشتاقانه منتظر کار پیشرو با شرکای بین المللی خود برای محافظت، دفاع و پیشبرد حقوق بشر و کار شورا در سطح جهانی هستیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. تو با مرادی یک افغان یهودی مذهب است که در کابل به دنیا آمده و بزرگ شده و تا هفته گذشته در آنجا زندگی میکرد. اما به تعقیب تسلط طالبان بر افغانستان او این کشور را ترک کرد. مرادی و 6 تن از بستگانش اکنون در البانیا به سر میبرند و امیدوارند بتوانند روز به کانادا برسند تا با 4 فرزندش که 20 سال پیش افغانستان را ترک کردند بپیوندند. گزارش اسوسییتد پرس را از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی میشنوید.
تووا مرادی در جمع 25 تن دیگر از افغانستان فرار و در اوایل این هفته به ابودابی در امارات متحده عربی رسیدند. مرادی از محله ساده خود در شهر البانیایی گولم با اسوسییتد پرس گفت
افغانستان را ترک کردم. بسیار افغانستان و بسیار وطن خود دوست داشتم. برآمد به چشم بگریان بود وطن. برآمدم به قدر مگریان کردم، به مزار مگریان، به تیاره مگریان کردم.
خروج این گروه از افغانستان توسط فعالان و یک گروه امدادی اسرائیلی با حمایت و کمک نیکوکاران برجسته یهودی سازماندهی شد. تووا مرادی 83 ساله یکی از 10 فرزند یک خانواده یهودی سرشناس است که در کابل به دنیا آمد. او در 16 سالگی از خانه فرار و با یک مرد مسلمان ازدواج کرد. تووا هرگز به اسلام رو نیاورد و برخی از سنت های یهودی را حفظ نمود و در محله‌ای که زندگی می کرد یهودی بودنش از کسی پنهان نبود. وای می گوید که می خواهد به کانادا برود و با فرزندانش که در آنجا زندگی می کنند یک جا شود.
ایش اولادان خوش هستم برو. اولادان تیز پاسان است. یک شرط دارم.
همچنین ابراز امیدواری کرد که بتواند از اسرائیل دیدن کند و خواهر و برادرش را ببیند و بر مزار پدر و مادرش رفته دعا کند. تووا مرادی علی رغم موانع بر سر راه تصمیمش برای ازدواج بیرون از مذهب خودش گفت که در طول سالها با برخی از اعضای خانوادهش در ارتباط بوده است. والدین و خواهر و برادرهای او در دهه 60 و دهه 80 از افغانستان فرار کردند و بسیاری از خواهر و برادرهای او و فرزندانشان در اسرائیل زندگی می کنند. اما تووا تا همین هفته بیش از نیم قرن بود که با برخی از خواهرانش صحبت نکرده بود.
وقتی دوران طالبان در دوران 20 سال پیش اولادان کلش تیتو پاسان شد. یک شهر طرف هم دیگه شهر طرف هم. بسیار
پیش. یوتم پولیتزر رئیس سازمان اسرائیل با اسوشیتد پرس گفت که این خروج آنها یک تلاش بیش از دو ماهه بود که از سوی دفتر رئیس جمهور اسرائیل دیپلمات‌های افغان در خارج از کشور و نیز کمک تاجران یهودی مساعدت شد. این سازمان در دهه گذشته و پس از سونامی فوکوشیما در 2011 و شیوع ایبولا در غرب افریقا کمک و مساعدت‌های ارائه کرد. قبلا تیم بایسکل سواری زنان افغانستان و ده‌ها تن دیگر را با موفقیت از افغانستان بیرون آورده است. پولیتزر عموزاده دور زیواون سیمانتوف است که خود را آخرین یهودی افغانستان می‌داند و تنها بازمانده از یک جامعه چند صد ساله در افغانستان است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شماری از زنان روز شنبه در کابل به خاطر دادخواهی حق تحصیل و کار به جاده های آن شهر برآمدند. برخی از اشتراک کنندگان این گرد همایی میگویند که قطعه بدری طالبان آنان را محاصره کرده و از ادامه مظاهرات نیز منع شدند. در یک اقدام دیگر روز شنبه مؤسسه تحول و رفاه اقتصادی و نهاد اتحاد و همبستگی زنان افغانستان به کودکان خیابانی و بیجا شدگان در شهر کابل لباس و کمک های زمستانی اهدا کرد. سحر عظیمی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم یکجا میشنویم.
با سلسله مظاهرات دادخواهی زنان افغانستان برای حق تحصیل و کار امروز شماری از زنان و دختران مظاهره کننده در کابل با وجود محاصره قطعه خاص طالبان شعار آزادی سر دادند. اشاره کنندگان در این مظاهرات ادعا می کنند با وصف این که قبل از مظاهرات طالبان را در جریان این گرده همایی گذاشته بودند، اما بیش از 3 ساعت به مظاهره کنندگان اجازه خروج داده نشد و سرک دارالامان نیز به دلیل اجتماعی زنان بر روی رفت آمد مردم مسدود شده بود.
ما امروز می خواستیم یک حرکت مدنی اعتراضی در رابطه با حادثه اخیر مرگ 8 کودک در اثر فقر در غرب کابل داشته باشیم، ولی متاسفانه طالبان ما را با گلوله همراهی کردند. با موج عظیمی از قطعه بدری طالبان روبرو شدیم و اجازه ندادند که ما برنامه را آنچنان که می‌خواستیم اجرا بکنیم. با مدت 3 ساعت طالبان ما را در محاصره گرفتند و اجازه ندادند صدا بلند کنیم، اجازه ندادند شعار بدیم، حتی اجازه ندادند ما تلفن بیرون کنیم به فامیل زنگ بزنیم.
صدای آمریکا با وجود تماس مکرر از مقامات طالبان در این مورد واکنشی گرفتن نتوانست. با این حال دامنه مشکلات موجود در افغانستان تنها به مسائل کار و حقوق تحصیل محدود نشده و سرد شدن هوا وضعیت بیجا شدگان داخلی را روز به روز بدتر می‌سازد.
ولایت پنجشیر مدت 2 ماه می شد پر فشار و خیمه داشتیم، هیچ کمکی تا حال به ما نشده. رئیس مهاجرین امروز در حدود 30-40 نفر بالای خیمه های ما توسط سنگ، چوب، سلاح، چاقو حمله ور شدن، حتی به زنهای ما طفلهای ما رحم نکردن.
با توجه به این مسائل مؤسسه تحول و رفاه اقتصادی و نهاد اتحاد و همبستگی زنان افغانستان و کودکان خیابانی و بیجا شدگان داخلی در شهر کابل لباس و کمک های زمستانی اهدا کرده است.
مهاجرینی که فعلا در کابل زندگی میکنن در وضعیت خیلی بد قرار دارن و ما توانستیم البته با بسیار بودجه کم، البته با امکانات بسیار کم که ما توانایی بیشتر نداشتیم، فقط یک تعداد لباس ها را ما جمع آوری کرده بودیم و امروز برای این مردم توزیع کردیم. واقعا در وضعیت بسیار بد قرار دارن.
امارات همیشه این موضوع را مطرح میکنه که زنان امروز زنان ما از سرمایه خود ما، از یک چیز اندکی که داشتیم آمدیم به هموطن خود کمک بکنیم.
کمبود پول و درآمد با توجه به تحولات سیاسی در چند ماه اخیر سبب شده است مردم دچار آشفتگی فراوان باشند. با این حال رئیس بخش خدمات بشری سازمان ملل متحد خواستار تمرکز بیشتر بر افغانستان شده است.
باید در مورد افغانستان بسیار مراقب باشید، نگران افغانستان باشید. اکنون همان طوری که می‌دانید در چند هفته گذشته 2 نشست مجازی گروه G20 صرفاً در مورد افغانستان برگزار شده است و این اعتماد است بزرگ. این یک اجلاس کاملا حیاتی برای بحث در مورد افغانستان است.
با این اوصاف وزارت مالی حکومت طالبان میگوید که آنان به حقوق بشر و شمول آموزش زنان احترام میگذارند و از جامعه جهانی خواست تا پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا دعوت میکنیم. با ما باشید.